بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با بررسی مميزات بين مطلق و مقیدی بود که مشتمل بر حکم الزامی بودن و بین مطلق و مقیدی که مشتمل بر حکم ندبی و استحبابی بودن و این که چه عواملی موجب فرق بین این دو مقام شده است که باعث حکم به لزوم حمل مطلق بر مقید در مقام اول و حکم به حمل مقید علی افضل الافراد در مقام دوم شده است. عرض کردیم عوامل مختلفی مطرح شده که عامل دوم قاعده تسامح معرفی شده است که محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن به توضیحی که در جلسه گذشته مطرح شد و سید محقق خویی این عامل دوم و فرمایش محقق خراسانی را در جهت تفریق بین این دو مقام مورد نقد قرار دادن و در این خصوص چند وجه مطرح فرمودن که وجه اول آن در جلسه گذشته بیان شد، اما وجه دوم ایراد که محقق خویی مطرح می کنن این است که می فرماید این تفریق و این تمییزی که شما مطرح کردید قطع نظر از ایراد اول در صورتی قابل تأیید است که بپذیریم که مفاد قاعده تسامح استحباب عملی است که ثوابی درباره او هرچند به خبر ضعیف وارد شده باشد تا دلیل مطلق استحباب نسبت به غیر مقید را هم ثابت بکند، ولیکن علی التحقیق مفاد این قاعده استحباب عمل عملی که سبب پیرامون اون در خبر ضعیف وارد شده است نمی باشد، بلکه مفاد این قاعده ارشاد به یک حکم عقلی استقلالی است مبنی بر این که اتیان به این عمل به امید درک واقع امر حسن و نیکوی محسوب می شود و بر لبلزا بر فرض که قاعده تسامح در اینجا جریان پیدا کند مثبت دلالت دلیل مطلق بر استحباب غیر مقید نخواهد بود، بلکه میگوید اگر غیر مقید را به رجاء ادراک واقع انجام بدید نیکوست و در نتیجه مطلق دارای دو فردی که یکی غیر مقید و یکی مقید باشد، نخواهد بود تا مقید حمل علی افضل الافراد شود. ایراد دوم ایشون اینه مبنایی میفرمید. خب بله، اصلا ما فرض میگیریم که از اون ایراد گذشته صرف نظر کردیم و دلالت مطلق را نسبت به غیر مقید بگیم به اعتبار وجود مقید نوعی ضعف برش حاکم میشود و میشه دلیل ضعیف. خب دلیل ضعیف هست، نهایتا دلیل ضعیف شما میخواستید از باب قاعده تسامح وارد بشید. در صورت قاعده تسامح دلالت میکند بر اینکه این دلیل مطلق ضعیف نسبت به غیر مقید مثبت استحباب غیر مقید هست تا فرد دیگرش هم مقید باشد و مقید حمل علی افضل الافراد بشود، که بگیم اخبار من بلغ که مهمترین دلیل قاعده تسامح میباشد دلالت دارد بر استحباب عملی که دلیل ضعیف بر او وارد شده باشد. ولی این اول کلام و بلکه ما این رو قبول نداریم اصلا و رد میکنیم و نمیپذیریم، به دلیل این که بر اساس تحقیقی که میفرمایند ما انجام داده ایم، اخبار من بلغ نهایت چیزی رو که دلالت دارن این است که ارشاد میکنند عقل را به یک حکمی که عبارت است از حسن اتیان به این عمل به رجاء درک واقع. میگه آقا نیکوس، عمل نیکوییه، اما استحباب را ثابت دیگه چی نمی کند، میشه حکم ارشادی. لذا طبعا دیگه این خدمت شما استفاده از این قاعده برای تبیین فرق بین مطلق و مقید استفاده قابل قبولی نیست و علل قاعده با وجود مقید و ظهوری که داره این مطلق ما هم یک فرد بیشتر ندارد و هم همون مقید. البته این فرمایش حسنه، حسنه اتیانه، بله رجا عقل دینید حکم به حسن میکنه، حکم به حسن میکنه، ولی خب او قاعده هم قابل قبول نیست. این کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع مورد نقده، یعنی ما قبول نداریم که کل ما، نه که ما خود آقای خویی این هم نقدش میکنن رد میکنن. بله این فرمایش محقق خویی، البته این فرمایش محقق حالا اگر اون مبنا رو بپذیره ممکنه بگه این جواب جوابی نیست، بگه چون به هر حال استقلال عقل دارد به حسن اتیان یا نه، اگر اقلال استقلال به حسن اتیان داره پس اتیان به مقید حسنون، عقل حکم میکنه بهش، استقلال هم داره و شرع هم حکم به اون میکنه و حکم شرع برش ثابت. اصلا کلن اساسا اگر اینو بگه، ولی اون قاعده به طور کلی قابل قبول نیست.
شرع هم اونجا میگه به رجاء مستحب، به رجاء نیکوز،
بله
شرع
همون قید عقل رو میاره، بله دیگه به رجاء دیگه، بازم نمیتونیم، اینم هست که مثلا بازم رجاءن باید انجام بگیره، اما خب استحباب ثابت میکنه دیگه، شما این عمل رو اگر به رجاء نه به رجاء نه، بس اینه که این ارشاده، نه ما در اینجا میگیم ارشاده، ولی اگر ما بگیم آقا عقل استقلال دارد در حسن اتیان به همچین عملی، شرعم حکم میکند به آن، خب استحباب ثابت میشه ولی با قید رجاء باشه. میگه آقا اگر به قصد رجاء انجامش دادید استحباب داره، مشکل نداره.
نهایتش هم ملازمه
نه حکم باید میکنه دیگه، حسن رو که عقل حکم میکنه دیگه، یعنی عقل حکمه
میکنه،
ولی موازاده
بر این چیز دیگه
نمیگه که ارشاد میکنه، حاکم میکنه به یک مسئله هم هست، بله درسته، یه مسئله ببینید من درست ندن ببینید
عقلش استفاده
شده اینجا این نیست که حسن و حاضر امن به جهت مستحب فیرکه اون چیزی که وجود داره
نه
کار خوبیه، حتی بعضی گفتن صبر به خاطر انقیاده،
خب حالا اون که بله همونطوره، اصلش هم صحیحه، مسئله انقیاده اون بحث
ما در به خاطر اینکه پیغمبر چنین حرفی رو نگفته بود حتی شما را افتادی ما به ثواب بودم،
بازم حکم ارشادی میشه ها، نهایتا باز حکم ارشادی اشاره میشه، حکم مولوی نمیشه. در فرمودید در مواردی که حکم مولوی میشه و کل ما حکم به العقل و حکم به شرع میشه که قبول بکنیم. مثل قبح ظلمه که میگن آقا حرامه، اصلا عقل میگه حرامه، نزدیک شدن بهش اصلا حرامه. خب شارع هم حکم طبق این قاعده به همون حرمت میکنه، اما در ما نحن فی چی؟ حسن رو میگه، میگه آقا حسن رو
تابع ملازمه اگر ما خواست باشیم شارع مقدس را علا انهو مرشدان که مولوی نباشه اسم موقع ملازمه نیست.
ملازمه ترز برقی است که
از حکم عقل حکم مولوی شارع مقدس کشمه نه به ارشادی. همین که آقایون بحثمان در ملازمه اصل لازم و منظوم مفروغان امن فقط ما ثبوت ملازمه میدونیم، ما که نمیتونیم به واسطه ملازمه تغییر حکم بدیم، هرچی که در قبل بوده است این همون رو از دیده شهر میرازیم.
ارشاد که مدرس نیست که ارشاد نهایش مؤکد است،
ارشاد که
تأسیس نیست که
ببینید بحث ما به تأسیس کار نداریم، لازم نیست حکم تأسیسی باشه حتما. دقیق فرمودید، ما عرضمون اینه که تارتن حکم عقل رو شارع تأیید میکنه، تارتن تأیید نمیکنه. اونهایی که اون قاعده رو میگن، میگن آقا خود شارع از عقلاست، چون از عقلا و به قول اونها فوق العقلا و مبدع العقل و خالق العقلا می باشد، همون چرا اونها حکم میکنن اون هم حکم میکنه. اصلا ما فرض میگیریم عقلای نبودن، اگر نبودن هم شارع مقدس به اون حکم میکرد. ما از طریق ملازمه کشف میکنیم حکم شارع را، نه بحث ارشاده حکم ارشادی را. اما در صورت است که عقل حکم کنه به قبح، یعنی به قبح منظور قبح لزومی مثلا، یا به حسن لازم و تحصیل، یعنی به وجوب برسه عقل، عقل به حرمت برسه، اگر عقل به حرمت و منع رسید شارع مقدس هم چیکار میکنه؟ طبق اون قاعده منع میکنه. اگر نه به منع نرسید، به لزوم رسید، شارع مقدس هم بر اساس اون چیز میکنه. حالا خیلی لازم نیست در اون قاعده ما الان ورود کنیم، نه آقای خویی میپذیره نه ما اصلا قبول میکنیم.
کل ما این قاعده در علم اصول میاد، اگر بلاز ما با این قاعده نهایتا حکم ارشادی شرع مقدس استفاده بشه که کبرای قیاس استفاده قرار نمیگیره.
نه عقل کاشف از حکم ارشادی نیست. نه نگم نه در اون قاعده اونایی که میگن نمیگن کاشف از حکم ارشادیه، نه میگن کاشف از حکم مولوی این ملازمه.
اگر ما قبول کنیم ملازمه
لانه من العقلاء، بله میگم که عرض میکنم لانه من العقلاء میگن، ولی ما این قاعده رو قبول نداریم، آقای خویی هم قبول نداره. این استدلال لانه من العقلاء غلطه، به خاطر این که شارع مقدس اصلا و ابدا از عقلا نیست.
بله اگر این مبنا رو بپذیریم اینجا قابل نیست،
ممکنه قابل چیز بشه. بله حالا این البته این فرمایش آی خویی بر اساس مبنای ایشون در قاعده تسامح است، ولی بر اساس مبنای ما در اون قاعده عرض میکنیم که مفاد قاعده تسامح استحباب عمل نیست که ثواب در استحباب عملی نیست که ثواب درباره اون وارد شده است، بلکه مفاد آن بر اساس اون چی که از مهمترین دلیل این قاعده استفاده می شود، یعنی اخبار من بلغ، این است که کل من اتا به عمل بلغ علیه الثواب انقیادا و بداعی طلب الثواب موعود به یعطا له ذالک الثواب بما انه منقاد طالب للثواب و حیث ان ترتب الثواب علی الانقیاد و حیث هر توش بخونده میشه دیگه. آقای الستانی چطوریه؟
حیث و حیث های فارسی هم همشون،
منهج فارسی
خب
اضافه میشه.
خب ترتب الثواب على الانقياد مما حكم به العقل وايضا ان ترتب الثواب على الانقياد مما حكم به العقل فتكون تلك الاخبار ارشادا الى حكم العقل و قاعده طبق این معنا یک قاعده کلامیه هست و تمام ثوابی هم که برای عمل ثبت می شود برای نفس عمل نیست بلکه برای انقیاد است. در فرمایش آیه خویی اتیان بود، نفس العمل بود، یعنی در واقع مفرمود عقل حکم میکنه اتیان به این به رجاء درک واقع ثابته، ولی ثواب هم برای اتیانه، ولی علی التحقیق ثواب برای او انقیاده، ولی این انقیاد در ذیل این عمل ثابت میشه. اما تفصیلش که خب در جای انشالله خودش دیگه و در بحث قاعده تسامح تفصیل مطلب. فعلا هازا علایال چه مبنای آی خویی چه مبنایی که ما مطرح کردیم، طبق هر دو مبنا اون چه که آی محقق خراسانی خاص به عنوان فارق مطرح بکنه قابل قبول نیست، چون طبق هر دو مبنا ثابت نمی شود استحباب غیر مقید، ولو بپذیریم که دلیل مطلق ما بعد از خدمت شما عرض بشه آمدن مقید در دلالتش نسبت به غیر مقید ضعیف شده است، اصلا بپذیریم و بپذیریم قاعده تسامح رو در جای خودش، مثلا بپذیریم که قاعده تسامح به درد اینجا میخوره، خب قاعده تسامح به درد اینجا میخوره نهایتا ثابت میکنه که اگر این عمل غیر مقید را شما انقیادن انجامش دادید خدا براتون ثواب خب ثبت میکنه، اما کجاش دلالت داره بر اینکه این فرد مستحبه؟ تا ما بگیم این یک فردشه که فضل دارد، فرد دیگرش که مقیده افضل است. در فرمودید طبق هر دو مبنا این مسئله درست. خب بله این هم که از این بله سرخط رو پیداش کنیم. بله سوم بله خدا حفظ کنه آیه حسن زاده رو، کمتر اسم ازش آورده میشه ولی یکی جدن از افرادی که در مباحث معقول خیلی تأثیرگذار بود و آثارش هم سالها افتخار برای علمای شیعه خواهد بود، آیت الله حسن زاده آمولست. ما یه خاطره دارم میگم سر خط رو پیدا بکنیم، داشتم من شوارق رو ترجمه میکردم، شوارق الالهام مرحوم عبدالرزاق لاهیجی رو، انصافا کتاب سختیه، چرا؟ دلیلش هم اینه که عبدالرزاق لاهیجی سعی میکنه در شرح تجرید که خب شوارق شرح تجریده، در حقیقت جمع کنه بین کلام ممشای کلامی و ممشای فلسفی، جمع کنه بین مکتب اشراق و مکتب مشاء. اصلا لذا میبینی آقا از حکمت الاشراق میاره، از شفای ابن سینا میاره، یعنی یک ممزوج و معجون است این کتاب از همه اینها. خب این به ما سپرده بودن که اینو ترجمه کنیم این کتابو، حالا در این حال که ما الحمدلله کار کرده بودیم قبلش هم، خب نوشته های دیگه ایمام مثل چیز آمده بود، اما این کتاب واقعا سخت بود، ترجمهش سخت بود. آخه ببینید گاه اوقات درس آدم میره درسو میگیره میفهمه مطلب رو، اما یک ترجمه بدیم و تطبیق بدیم واقعا یه خورده کار در حالا اون رو تجربه کردید شما مران خدمت شما عرض بشه که من هنوز فیضیه بودم، این کتاب رو داشتم ترجمه میکردم، حالا در آخرش بگم پول خوبی هم داشت ولی خب برکت نداشت، برکت واقعا نداشت. در مواردی خب واقعا من میموندم برام روشن نبود عبارت که چی داره میگه که من ترجمه رو درست انجام بدم، گاهی اوقات یک ورقه رو 10 بار من عوض میکردم که یک جوری درست داد. لذا رفتم خدمت علامه حسنزاده آمولی اونجا شرح اشارات خوب میفرمود، ما میرفتیم اینا اواخرش بود دیگه، ما خیلی از محضر ایشون نتونستیم اونطور که باید شاید استفاده کنیم، بعدشون تعدیل کردن دیگه. از ایشون خواستم که آقا اجازه بفرمایید ما روز 10 دقیقه بعد از همین درس شما بیایم منزلتون، یا همینجا اونجا نمیشود اون مسئله. بعد گفتم بیا منزلتون، من یک سری اشکالات راجع به شوارق دارم، نگفتم ترجمه کنم میکنم، گفتم یک سری اشکالات راجع به شوارق دارم، اینا رو من برام حل بشه. ایشونم قبول کرد، ما پذیرفت، او اشکال نداره، شما 9 اینجا در منزل باش که من میام خدمت شما عرض بشه که 10 دقیقه بیایید اینا رو، هر روزی مثلا بیایید هر وقت که نیاز بود من عرض کنم بیان کنم براتون. یه شب آقا ما خب داشتیم ترجمه کردیم، کلام ابن سینا بود، از شفای ابن سینا متنش رو آورده بود در شوارق، و خدمت شما عرض بشه که من اون جایی رو که متن خب می آورد به اصل کتب مراجعه میکردم، یعنی اصل اون کتب رو باز میآوردن جلوم که چیزی نیفته، اگر در این نسخه ممکنه یک چیزی افتاده باشه لااقل در اصلش که دیگه نیفتاده. ما این شفا رو آوردیم جلومون گذاشتیم، آقا شروع کردیم به ترجمه، همون 2-3 سطر اول موندیم. هر چه آقا ما با این عبارت 2-3 سطری ور رفتیم هیچ حالمون نشده چی داره میگه، اصلا یک کلاف سردرگمی بود، یا من احساس به نتیجه رسیدم که احتمال داره که این افتاده یک چیزی بگه، یعنی به این نتیجه تقریبا رسیدم که این چیز افتاده که من حالم نمیشه این چی داره میگه. فردا که شد من رفتم خدمت آیت الله حسنزاده آمولی و همین شفا رو بردم، شوارمونم همون شفا رو، من قطور شفای قدیم الان جدید نمیدونم در اخیر اصلا چاپ شده یا نه، ولی قبلا جلد قطور چاپ شده بود ها، یعنی حروف چینی شده بود، تصحیح شده بود، مثلا تصحیح کرده بودن نسخه بدل هاشو مثلا آورده بودن. بله یادم الهیات بود، نه در بحث الهیات بود. بعد خدمت شما عرض بشه خدمت آقای آیت الله حسنزاده، بردم این کتاب خوب برده بودم و اینها، گفتم آقا ما اینو دیشب شاید 3-4 ساعت بیشتر من روی عبارت ور رفتم که ببینم به جایی میرسیم، هیچ حالم نشد چی میگه اینها، یا چیز افتاده یا چیز شده اینا. ایشونم همینطور از سر خط که نگاه کرد رفت به اینجا رسید، خب بعد خط بعدی شروع میشد دیگه از سر خط، باز دوباره از اول خط رفت تا اینجا، گفت احتمالاً فرمودن که احتمالاً یه چیز افتاده. آره من برم نسخه خودم رو در پایین نگاه کنم بیام. ایشون رفت و برگشت و نشست، دیدم امشه یه مقدار ناراحتم هست، فرمودن آقا با همون لحجه خاص خودشو شیرین و زیبای خودش، آقا چرا دست به این کتاب ها میزنن اینا، چرا این کتاب ها رو خراب میکنن؟ این آقایی که آیا اشخاصی که مثلا اینو تصحیح کردن آمدن به با حروف چینی جدید و از حالت غیر سنگی درش آوردن چاپ کردن، اینا که نمیفهمن فلسفه چیه، که هر جایی ویرگول میذارن، هر جایی نقطه میذارن، هر جایی از سر خط شروع میکنه. بعد فرمود این آقایون هم وقت شما رو ضایع کردن هم وقت ما رو، فردا هم باید جواب بدن. گفتم چطور؟ گفت این سر خطه ادامه مطلب ما و شما، به سر اینجا که میرسیم دیگه به خط بعد نمیریم، قاعدتا نگاه کنیم خط بعد رو، این یک مبتدایی است که خبرش از سر خط داره میاد، ما تصور میکنیم چیزی افتاده، و حالا که این ادامه عبارت بعدی، یعنی عبارت بعدی سر خط آمده، ادامه چی؟ همین مطلب. بعد ایشون میفرمود آه تصحیح کتب علمی کار سنگین است که هر کسی از آهدش بر نمیاد، اگر کسی میخواد منظومه رو تصحیح کنه باید اول منظومه رو استاد باشه بفهم، بعد بدون نقطه کجاست و ویرگول کجاست، گاهی یک ویرگول تمام معنا رو خراب میکنه، گاه اوقات یک نقطه تمام معنا رو چکار میکنه؟ خراب میکنه. خدا حفظشون کنه، واقعا اینا رو که آدم میبینه میمانه که خب اینها چه زحمت ها کشیدن، چه رنج ها بردن و چه آثار از خودشون به جای گذاشتن. حوزه رو همینا نگه داشتن، حوزه های علمیه به وجود همینها پایدارمون. ما در امروز با توجه به این که امکانات ما چندین برابر اینهاست، این بزرگوار کسی است که خود ایشون فرمود که من برای به دست آوردن این کتاب ها نماز روزه استیجاری خوندم، نماز روزه های استیجاری زیاد خوندم تا این کتاب ها رو از این بر اون بر سمانستم چیکار کنم بخرم و بیم. بعد می فرمود که همونجا یادم یک مرتبه فرمود که کسی آمد کتاب اشارات رو با حواشی من از من گرفت. مو کسی بود که خب از شاگردان ما بود، از این عزیزان ما بود، از این تعبیراتی که داشته اینها، آمد گفت آقا به من بدید من ببرم یک نسخه از این داشته باشم، یعنی برم کپی بگیرم و بیارم. این نسخه اشارات ما رو که خب این نوشته های ما رو نوشته ایم اینها، با خون دل نوشته ایم اینها رو، بردم. یک ماه گذشت و دو ماه گذشت و سه ماه گذشت و ما دیدیم خبری از این آقا نشد، ما که پیدا نمی کردیم این آقا را. یک مدتی گذشت، من حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شده بودم، در محوطه سنگ داشتم می گذشتم، یه آقا رو من دیدم. من دیدم، نه منو ببینه، من دیدم بلافاصله. آره، گفتم عزیز من این کتاب ما چی شد؟ اینا رو ما با خون دل نوشته ایم. بعد با ما گفت آقا من یادم رفته کتاب رو بیارم خدمتون. گفتم خب آقا چون زحمت نکشیده ای، کار نکرده ای، خون دل نخورده ای که اینا رو بنویسی، یادت رفته. راست میگی، یادت رفته. کتاب ما رو بردار بیار به ما بده، من این کتاب هایی که دارم خدمت شما عرض بشه، با خون دل تعلیقه ها رو نوشتم، توضیحات رو نوشتم، با نمازهای و روزه های استیجاری اینها رو من خریدم، با این چیزها من اینها رو خریدم اینها، و داریم ازش استفاده میکنیم. بله. و یکی از کتاب هایی که گاه اوقات یادش میشد و ایشون میفرمود، با این تعبیر یاد میکرد، میفرمود دریاست دریاست دریاست. من تعبیر ایشون درباره کتاب های دیگه نشنیده بودن. شرح اسماء حسنای حکیم سبزواری بود، شرح اسماء حسنای حکیم سبزواری که شرح جوشن کبیره، انصافاً کتاب خیلی زیبا و عالی و جامعی است. هر وقت یادی از این کتاب میشد ایشون میفرمود که دریاست دریاست دریاست، خیلی اهتمام بهش میداد. اگه بتونید فرصتی داشته باشید این کتاب شرح اسماء حسنا رو که در بعضی از خاطرات حکیم سبزواری نقل میکنن، ایشون دعای جوشن کبیر رو خیلی اوقات در نماز شبها استفاده میکردن، نقل کردن در خاطراتش اینو نوشتن. خب باید به اونجا برسن که بعد بیاد بفرماید ما کی میمیریم، کی میمیریم. میدونید از جمله کسانی که پیشبینی کرد مرگ خودشو، خب حکیم سبزواری است دیگه، اون شعری که خودش قبلا سروده بود که بله اگه بیاد بزنم، اسرار چو از جهان بدر شد، از عرش از فرش به عرش ناله بر شد. بعد یک بیت دیگه داره، بعد میان میگه که گویم که نمرد، گویم ها، یعنی بیت قبلش اینه که سوال میگه اگر بپرسن از من که کی میمیرد تاریخ موتشو، این بیت شلا از ذهن من رفت، اینا گویم که نمرد مرده تر زنده تر شد، نمرد زنده تر شد، تاریخ وفاته شده به ابجد، یعنی همون سال که جون فوت کرده از دنیا رفتن. اینا اینطور بودن دیگه. انشالله که بتونیم ما هم در حد خودمون در یه مسیری که اونها طی کردن قدم هایی رو برداریم و انشالله از شفاعت این بزرگان در قیامت بهرمند بشیم و برسیم به یک نقطه ای که انشالله خودمونم بشیم ها، یعنی نباید آدم خودش کم بگیره، میشه باید سعی کنیم بشیم. ببینید آقای تقدیری رحمت الله علیه است، از علمای سبزوار بود این بزرگوار. خب کفاش بود دیگه، پدرش جلوه مدرسه فخریه کفاشی داشته، اینم شاگرد کفاش پدرش بود. همین فرصت های خاصی که پیش می اومد رو چون روبروی مدرسه بود میرفت مدرسه و درس آقایون شرکت میکرد. بعد از مدتی خب میدید خوب میفهمه، قشنگ میفهمه، درک میکنه، اینا اشکال میکرد. آقایون روحانیونی که در درس بودن آمدن خدمت پدرش و والدش، گفتن آقا اگر بشه اجازه بفرمایید که ایشون بیاد درس بخونه، حیفه، میفهمه، استعداد داره، اینا. اجازه داد، آمد و شروع کرد. بعد از مدتی هم آمدن به قم. در قم استاد من میگفت، استاد خدمت شما عرض بشه، ادبیات که ما در سبزوار ورود کرده بودیم، دو سه سال من سبزوار بودم، ایشون چون مشهور بود با آقای تقدیری میفرمود که من رفتم به قم منزل آقای تقدیری، منزلش که رفتم فرش نداشت. چه کار کرده بود؟ خانومش پارچه ها رو به هم بافته بود، پارچه های اضافی رو به هم بافته بود، اینا رو پهن کرده بودن. اینا این بزرگوار آمده بود در اینجا خدمت شما عرض بشه، خب درس خوند و بعد از نظر علمی از شاگردای بسیار خوب حضرت امام و دیگران اینها شد و بعد از مدت‌های مدید خب رفت خانسار. خانسار رفت و اونجا در خانسار واقعا حوزه خانسار ایشون احیا کرد به فرموده آقای ابن رضا. خاطره ای داره در فوت ایشون، در مردنش، آهم آقای ابن رضا برای خود من نقل کرد که الازار اگه اشتباه نکنم شب شهادت امام هادی فرمود. خب قاعدتا گفت در منزل جد ما که روزه بود آقای تقدیری، بیت الله تقدیری میرفت منبر. اینا اون شب که رفت منبر صحبت کرد و در پایان صحبتش نگاه به جماعت روحانیون و طلبه ها اینها که عمدتا اونجا بودن کرد و بعد خطاب به اینها فرمودن که آقای من حقیقتش حساب کتاب کارامو کردم، گذشته خودم و اعمال خودم اینها رو بررسی کردم، اینها انشاءالله چیز نمیگم بد نیست ولی اونطور که باید و شاید نه، اگر یک مقدار اون مسائل بدی هم باشه، گناه هایی هم باشه که هست، انشاءالله امیدمون به عفو خداوند متعال. فکر کردم اگر من اهل شفاعت باشم طبق اون احادیثی که علما یکی از طبقه ها و گروه هایی هستن که شفاعت میکنن، اگر من اهل شفاعت بودم این جمعیت رو که امشب اینجا هستن من شفاعت میکنم. خیلی حرف آدم بر جرأت میخواد دیگه، نمیشه همطوره بگه آدم به یک نقطه برسه که این حرف رو بتونه بگه، اونم آدم پاک و متقی این چنینی که از ادبیات درس میداده تا خارج در همونجا. میگه اینو فرمودم، بعد رفتن منزلشون. از این جای داستان به بعد رو خانم ایشون، همسر ایشون نقل کرده که اون شب که آیه تقدیر آمدن همچین حالت خاصی داشتن. بعد به من گفتن که هاش خانم شما اگر امکان داره این کفنی رو که متبرک کردند و از کربلا برای من آوردن در سجاده من بگذارید امشب. گفتم آقا برای چی؟ آخه یعنی چی کفن بگذارید؟ گفت برای شما بگذارید. کفن رو که گذاشتن بعد میگه نیمه های شب خب برای تهجد که حرکت میکنه، نمازشو میخونه و تهجدشو میکنه دیگه، کفن رو بروش جلو سجاده گذاشته شده، اینجام دیواره، همینطور پشت به دیوار خدمت شما عرض بشه که از دنیا میره. یعنی این نوعی الهام شده بود بهش که این دیگه رفتنیه، کفن منو جلو هم بگذار و در همون سجاده و بعد خدمت شما عرض بشه چیزی. بله میشه، ولی خب باید همدیگر رو دعا کنیم، یعنی جدا میگم باید همدیگر رو دعا کنیم. شما ما رو دعا کنید، ما شما رو دعا کنیم، دعای حق مؤمنی در حق مؤمن انشالله مستجابه. در مزان اجابت که قرار گرفتیم همدیگر رو دعا کنیم که خیلی عقب نمونیم. عقب افتادیم، تعارف نداره، عقب افتادیم از اینها، ولی یه کار کنیم خیلی عقب نیفتیم.